میکنن. بله خوشبختانه شهرستان ملکان دومین شهرستان استان آذربایجان شرقی از لحاظ حضور حداکثر مردم بود. ما شاهد حدوداً 74.8% مشارکت در شهرستان ملکان بودیم. این
بله
رقم بسیار خوب و قابل توجهی بود و انشالله تخمین میزنیم انتخابات ریاست جمهوری هم انشالله بالای 50% مشارکت داشته باشه.
بسیار عالی، بسیار عالی. انشالله همطور خواهد بود و حتی بیشتر. خب بالاخره تابستان و تعطیلات تابستان هم در پیشه و خیلی دوست دارن که بیان به سمت شهرستان شما، با توجه به اینکه شما در مرز آذربایجان شرقی و غربی هستید و همسایگی دریاچه زیبای ارومیه. قدری هم برای ما از ویژگی های گردشگری شهرستان ملکان بگید.
خب شهرستان ملکان جز به معدود شهرستان هاییست که قطب انگور تکم ایرانه. ملکان خب اکثر انگور ایران و شیره انگور و متعلقاتی که مربوط به انگور از شهرستان ملکان.
بله سرزمین خوشه های طلایی.
بله سر خوشه های طلایی معروفه. خب وجود آثار باستانی مثل قلعه بختک در شهرستان و شهر لیلان که قدمت 9000 ساله براش در نظر گرفتن. خب پل دختران هست در شهرستان ملکان که جاده بسیار زیبا و دیدنیه. یه آب معدنی هم داریم که انشالله هم قریبا اطرافش رو یه مقدار جد از راز گردشگری و سایر مسائل مقدار برنامه ریزی کنیم. انشالله وضعیت خوبی انشالله برای حضور مردم در شهرستان ایجاد خواهیم کرد در آینده نزدیک
انشالله. بله هم آثار ملی دارید، هم آثار تاریخی و باستانی، هم آثار طبیعی از آب معدنی گرفته تا کوه شیروان شاهلو و
بله
سرچشمه های سرسبز روستای باباغازی و مناطق دیدنی شهرستان ملکان و البته از همه اینها مهمتر مردم مهمان نواز شهرستان ملکان که اصطلاحا میگن که آدم به روی باز میزبان میره و مطمئنم که مسافران تابستانی اگر که مسافرت کنند به البته تمام شهرستان‌های استان‌های آذربایجان شرقی و غربی با روی باز مردم اونجا روبرو میشن و قطعا سفر خوبی به یادگار میمونه براشون. بسیار سپاسگزاریم، خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون در فرمانداری محترم شهرستان ملکان و استانداری استان آذربایجان شرقی که این روزها روزهای پرکاری رو دارن تا آماده بشن برای برگزاری انتخابات در 8 تیر ماه. سلام ما رو به همه اونها برسونید و درود بفرستیم به همه مردم دلاور شهرستان ملکان. از شما خداحافظی میکنم و ممنونم که در ارتباط تلفنی شرکت کردید.
ممنونم، لطف کردید.
روز شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگهدارا. محبوبم جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. آتش تر باشا مرا به دامنت گیرا، بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را. فقط فقط تو را دارم، فقط تویی تو دلدارم، به جان تو گرفتارم جانم جان. چرا چرا نگاه تو دعا برای ماست، مرا دعا کن. کجا کجا صدا کنم رسد صدای من، خدا خدا فقط به طور صد دعای ما مرا صدا کن. بیا 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 بگو هوا هوای ماست، چرا چرا نگاه تو دعا برای ماست، مرا دعا کن. کجا کجا صدا کنم رسد صدای ما، خدا خدا فقط به طور صد دعای ما مرا صدا کن، مرا دعا کن، فقط دعا کن، مرا دعا کن.
سپاس که ما رو میشنوید از رادیو انتخاب، صدای مردم.
های بیابان به رگ خشک یه درختان، به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه یه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میرم به دل خسته دنیا، بنشان مرهم خود را، بگشان راه نفس ها.
خب شنونده خوبم، با شماره تلفن 0939-2268 از تپه کچی لرستان برامون پیامک فرستادن، به وضعیت اقتصادی اشاره کردند و اظهار امیدواری کردند که رئیس جمهور آینده توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند. سپاسگزاریم که همراه ما بودند و به 30955 پیامک فرستادن. خانم رقیه فضل‌آبادی هم برامون پیامک فرستادن، نوشتن که نایب الزیاره هستم در حرم مطهر آقای امام رضا علیه السلام، خوشا به حالشون و به حال همه اونهایی که امروز روز عرفه اونجا توفیق دارن حضور داشته باشن. نوشتن که کاش عهد ببندن که در راه و مسیر خادم رضا ادامه بدن و در این مسیر ثابت قدم باشن.
مژده باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. از خاک تا میروید هر دم باغ رویا.
خب آقای فردوس فلاحی از بابل هم برام پیامک فرستادن، نوشتن حرف زدن و عهد بستن که کاری نداره، کسی پیش امام حسین علیه السلام محبوبه که به عهدش عمل کنه و خادم مردم باشه. سپاس از شما آقای فلاحی عزیز از بابل و همه شما که همراهی میکنید ما رو با صدای مردم تا انشاءالله ساعت 9 صبح. و ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر امین الله زمانی، مدیر کل محترم انتخابات شورای نگهبان. آقای دکتر سلام و صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت شما مجری گرامی و همچنین همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح خیر دارم.
زنده باشید. خب اساسا رادیو انتخاب تأسیس شده برای اینکه پل ارتباطی باشه بین شما بزرگواران در شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات، دوستان خوبمون در ستاد انتخابات وزارت کشور به عنوان مجری و همه بخشایی که تلاش میکنن برای این کار با مردم که پایه اصلی انتخابات هستن، انشالله با حضور حد اکثریشون حماسه دیگری رو خلق خواهند کرد در 8 تیر ماه. چه خبر از شورای نگهبان و وضعیت نظارت بر انتخابات، خصوصا وضعیت نظارت بر تبلیغات که این روزها شاهدش هستیم؟
خب ما الان در مرحله تبلیغات و فعالیت انتخاباتی نامزدهای گرامی هستیم که در واقع پس از اعلام رسمی اسامی از سوی وزارت کشور این تبلیغات شروع شده و این فعالیت ها و تا 24 ساعت قبل از روز رای گیری، یعنی تا روز 7 تیر ماه ساعت 8 صبح این فعالیت ها ادامه داره. قانون هم الزاماتی رو برای تبلیغات سالم، صحیح و واقعی در نظر گرفته که این تبلیغات که عمدتاً در رسانه ملی و به تبع اون در فضای مجازی داره شکل میگیره تحت نظارت کمیسیون بررسی تبلیغات هست و همچنین شورای نگهبان که در این کمیسیون هم نماینده داره، علاوه بر اینکه خود شورای نگهبان هم تحت ناظرانشون نظارت مستقل داره که این فعالیت‌ها و تبلیغات از مسیر قانونی خودشون خارج نشه.
آقای دکتر، احیانا اگر کسی از بین مردم به مورد خاصی برخورد بکنه و بخواد شورای نگهبان رو در جریان قرار بده، مسیر رو پیش بینی کردید؟
بله، این مسیر ما هم به صورت فضای مجازی از طریق تارنما و وبگاه مردم ناظر که مردم عزیز ما میتونن مراجعه کنن و در این وبگاه مطابق طراحی که اونجا انجام شده گزارش خودشون رو نسبت به وقوع تخلف یا جور در فعالیت‌های تبلیغاتی یا فعالیت‌های انتخاباتی اونجا ثبت کنن و ما همکارانمون و ناظرانمون در ستاد شورای نگهبان به صورت برخط این گزارش رو دریافت میکنن و اونها رو بررسی میکنن ضمن اخذ گزارش از محل وقوع این تخلف یا جور، مراتب رو به هیئت مرکزی نظارت به شورای نگهبان و همچنین مراجع قضایی گزارش میدن. از طریق پست هم عزیزان میتونن به آدرس شورای نگهبان، یعنی در واقع آدرسی که ما داریم دبیرخانه شورای نگهبان که واقع در خیابان امام خمینی رحمت الله علیه روبروی دانشگاه امام علی علیه السلام، میتونن گزارش خودشون به صورت مکتوب ارسال کنن. ضمن این که ما در همه استانها و شهرستانهای کشورمون دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان رو داریم که از زمان میتونم صورت حضوری هم اونجا مراجعه کنن و گزارش خودشون بدن. من این نکته هم عرض کنم که بخش عمده از ناظران ما، یعنی در واقع همه ناظران ما در شبکه نظارت که نزدیک به 300 هزار نفر عضو داوطلب و جهادی داریم که سالها با شورای نگهبان همکاری میکنن و آموزش میبینن، بخش مردمی ما هستن که خود اینها هم نظارت مردمی بر این فعالیت ها رو ما داریم.
بسیار عالی. آقای دکتر، این 300 هزار نفری که میفرمایید و خب اوج کارشون روز برگزاری انتخابات هست، حضورشون پای صندوق های رای در سراسر کشور، این روزها مشغول چه کاری هستن؟ چگونه آماده میشن برای 8 تیر؟
خب عضویت در شبکه ما تقریبا 300 هزار نفر هست. ما برای انتخابات ریاست جمهوری تشکیل هیئت های نظارت رو داریم. ما در هر استان، شهرستان هیئت های نظارت رو تشکیل دادیم و در هر بخش هم یک نماینده هیئت نظارت از طرف شورای نگهبان قرار داره که اینها در واقع در این مدت چینه شدن، احکام اینها از سوی هیئت مرکزی نظارت صادر شده. ما برای همه شعب که تقریبا نزدیک به 59,000 شعبه الان تعیین شده برای اخذ رای، برای هر شعبه 2 تا 3 نفر ناظر و برای هر 6 تا 10 شعبه هم یک سرناظر داریم که تعیین شدن و ما در مجموع حدود 200,000 نفر ناظر در حال چینش هستن. من این نکته رو خدمتون بگم که ما در این مدت، یعنی از تقریبا 20 خرداد ماه، فعالیت های آموزشی ما شروع شده. ما در همه مناطق کشور مربیان آموزشی ما در حال آموزش فرایند انتخابات، نحوه رأی‌گیری، نحوه نظارت، نحوه گزارش تخلف و جرم هستند که در 2 بخش حضوری و بخش مجازی این آموزش ها در حال جریان است.
بسیار عالی. البته همونطور که فرمودید این هسته ها چون در انتخابات های مختلف تجاربی رو دارند، آمادگی کامل دارن، اما به هر ترتیب احتمالاً اعضای جدیدی اضافه میشن به این هسته بزرگ و در حقیقت آموزش‌های لازم رو میبینن برای اینکه در روز 8 تیر انشاءالله به امید خدا، همونطور که در انتخابات مجلس شورای اسلامی پرشور حضور داشتند و ما شاهد یک انتخابات سالم و ایمن بودیم، در انتخابات ریاست جمهوری هم شرایط به همین منوال خواهد بود. خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون، همه این اعضای داوطلب و جهادی و مردمی که انشاءالله حضور خواهند داشت پای صندوق های رای، و انشاءالله در فرصت های آتی باز هم خدمت شما خواهیم بود، بیشتر بشنویم از سخنان شما در مورد انتخابات.
من هم تشکر میکنم از اطلاع رسانی و آگاهی بخشی شما مجری گرامی و همه همکارانتون در صدای جمهوری اسلامی ایران.
زنده باشید، لطف شما، التماس دعا دارم و صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
رقصت زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشم اشکایی یادم میرخصد، زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، مرام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویم خانه بردوشم.
خب همراه ما هستید با صدای مردم. آقای اکبر گنجی از رفسنجان برامون پیامک فرستادن به 3955 و نوشتن که رئیس جمهور باید عهد ببنده که باری از دوش مردم برداره و گره‌گشا باشه برای مشکلات مردم. انشاءالله که امام حسین هم روز قیامت بار رو از روی دوشش برداره. سپاسگزاریم که همراه ما هستید همچنان تا حوالی ساعت 9 صبح که خدمتون هستیم. اما ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر حسام الدین خلعتبری، ریاست محترم دانشگاه الهیات، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر سلام و صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی رادیو انتخاب. امیدیم که صحنه پیش رو در انتخابات و انتخاب بالاترین مقام اجرایی کشور رو که داریم، توفیق بهترین انتخاب رو خداوند بزرگ و ملت ایران عنایت کنه
انشاءالله. خب دیدار دیروز رهبر معظم انقلاب با نخبگان علمی در اون فضای صمیمی که بود و حاشیه‌های زیبایی که داشت، دوباره بحث نخبگان علمی کشور رو سر زبان‌ها انداخت. با این فضای انتخاباتی که هستیم، باز هم توجه و عنایت رهبر معظم انقلاب به این گروه نشان از اهمیتشون داشت و اتفاقا اهمیت حضور این گروه از مردم رو، یعنی اساتید دانشگاه، دانشجویان و نخبگان علمی رو میخوایم از زبان شما بشنویم درباره حضور پرشور در انتخابات پیش رو.
بله، به هر حال یکی از گروه های تأثیرگذار در فضای سیاسی اجتماعی جامعه ایران دانشگاه ها هستند، اساتید دانشگاه، دانشجویان، کارمندان، در حال کسانی که با علم و دانش به تعبیری همیاران دانش هستند. در حال رهبر معظم انقلاب هم که تأکید فراوانی بر حضور اساتید دانشگاه داشتند و در این حال سفارشاتی را که بیان داشتند، البته در دانشگاه برنامه هایی برقرار هستش، دانشکده ها معمولا برنامه هایی را دارند، هرچند این هفته فرجه دانشگاه هستش، کمتر دانشجو هست، اما در در صحن دانشگاه هم و در خوابگاه ها برنامه هایی برگزار میشه. در این حال دانشکده الهیات هم برای هفته آینده برنامه مفصلی رو در روز یک شنبه خواهد داشت که نشست انتخاباتی هست و تأکید ما معمولا به این هستش که چه اساتید چه نخبگان که اینها بتونن بیشتر به عنوان کسانی را که زمین ساز تبیین هستند و جهاد تبیین هستند، تبیین خودشان رو نسبت به شرایط انتخاب شدندگان، نسبت به شرایط جامعه، شرایط جهانی داشته باشند، که ما هرچه بیشتر مردم رو در صحنه داشته باشیم و خود دانشگاهی ها هم در این جهت یقینا بیشتر این کار رو انجام خواهند داد انشاءالله.
آقای دکتر، اساساً تکلیف دانشجویان و نخبگان علمی رو در رشته های مختلف در عرصه‌های مختلف، چه علوم انسانی چه بقیه حوزه هایی که فعالیت دارند، نسبت به خانواده های خودشون و نسبت به قشر های دیگر مردم، کسانی که در جامعه باشون ارتباط دارن، چطور بررسی میکنید؟
به هر حال اهل علم و دانش گروه مرجع هستند.
بله.
و طبیعتا هم مرجعیت برای جامعه دارند، هم مرجعیت برای خانواده شون که بخشی از جامعه هستند. خب یقینا بایستی نسبت به خانواده های خودشون روشنگری لازم رو داشته باشن، تأکید به حضور در انتخابات که یکی از محورهای صحبت مقام معظم رهبری بود، که الان یکی از مسائل بسیار مهم مسئله حضور هستش، مسئله مشارکت بالا در انتخابات هستش. من این نکته رو عرض بکنم که به هر حال اگر بدونیم، باید اینو بدونیم که مشارکت حداکثری مردم در این دوره جایگاه انتخابات رو در جهان بالا خواهد برد، جایگاه ایران رو در جهان بالا خواهد برد، خصوصا بعد از طوفان الاقصا و ضربه موشکی ایران به اسرائیل. بسیاری در داخل خارج توجه دارند به این مسئله انتخابات و این انتخابات و حضور اکثریت انشالله قریب به اتفاق جامعه میتونه بسیاری از مشکلات اقتصادی، سیاسی، امنیتی ایران اسلامی رو حل بکنه، نگاه جهان رو به ما تغییر بده و این پیام رو اساسا مخابره خواهد کرد که ایران اسلامی با قوت و قدرت مردمی در مسیر در واقع بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در مسیر انقلاب بزرگ اسلامی کماکان در این مسیر در حال حرکت هستند. به هر حال تبیین این مسائل، گفتن این مسائل به عهده چه کسی است؟ به عهده آگاهان هستش و خداوند هم پیمان گرفته که آگاهان اونچه را که میدانن به دیگران برسونن. لذا یقینا فرزندانمون، دانشجویانمون وظیفه عمده ای رو دارن که تحلیل ها و مسائل مختلف رو به خانواده ها و به عموم جامعه انتقال بدن انشالله.
خب البته در برخی از دوره ها برگزاری انتخابات در زمانی بود که دانشگاه ها فعال بودند و کرسی های آزاداندیشی و تریبون های آزاد برگزار می شد، تأثیر بسیار خوبی هم در فضای کلی جامعه داشت. اما حالا که دانشگاه ها یا در ایام امتحانات هستند یا به ترتیب فعالیت های سال تحصیلی خودشون رو تمام کردن، فرصت خوبیه که دانشجوها از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بهره ببرن، در همین تبیینی که شما فرمودید و در حقیقت گفتگو بکنن با اقشار مختلف مردم که با اونها در ارتباط هستن. همطور که اشاره کردید، دانشجویان و اهل علم گروه های مرجع جامعه هستن، صحبت هاشون اگرچه که در حقیقت ممکنه واکنش خاصی رو در بین مردم نداشته باشه، اما بسیار تأثیر گذاره. افراد با شنیدن کلام افراد مرتبط با فضای علمی، چه اساتید دانشگاه چه دانشجویان، در ذهنشون اون قضیه رو حلاجی میکنن و براشون مهمه که دیدگاه این گروه رو بدونن. بسیار سپاسگزارم حضرت حجت الاسلام و مسلمین دکتر حسام الدین خلعتبری، ریاست محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، که همراه صدای مردم بودید در رادیو انتخاب. ان شاء الله توفیق بشه در فرصت های آتی باز هم خدمت شما باشیم.
یه جمله میگم که مردم باید دقت لازم رو داشته باشن. در حال انتخاب اصل علاوه بر مسئله مشارکت، نکته دومی را که آقا فرموده بودن مسئله انتخاب اسلحه هستش که بقیده من اسلحه کسی هستش که با شخصیت و منش رئیس جمهور فقید ما بیشترین قرابت و رئیس جمهور شهید فقید ما بیشترین قرابت و نزدیکی رو داشته باشه. فردی مؤمن متعهد مکتبی به دور از غرب زدگی و غرب گرایی و ولایت مدار بودن، کاردان بودن و دارای تجربه های زیسته و وحدتگرا و با برنامه، یقیناً چنین رجل سیاسی میتونه با بکارگیری همه استعدادهای موجود قدرت سازندگی رو و پیشرفت رو در ایران اسلامی زمین سازی بکنه.
انشالله. بسیار سپاسگزارم، صحبتون بخیر باشه آقا و التماس دعا امروز روز عرفه است، التماس دعای ویژه داریم و از شما خداحافظی
می‌کنم. این ایام رو و این روز رو خدمت حضرت عالی و دوستانتون و من ملت عزیز ایران تبریک عرض میکنم. انشاءالله این عید بندگی رو هم بتونیم بهترین هدیه ها رو از خداوند بزرگ بگیریم انشاءالله.
زنده باشید، سپاسگزارم، خدا یار و نگهدار شما.
سلامت باشید، خدا یار و نگهدار از عطالی باشید. یا الله.
با گلاب نام غم سری انا احتینا که کوسر بنویز وطن وطن و روی یه برگه سپید بنویز دوباره از سر بنویز بنویز دوباره از سر بنویز بگو بسم الله و تکیه کن به یاد بگو یا حق دلمو تنها نذار واسه یک دفعه شده زمستونا ببرش پابوس حضرت بهار پشت ارجنا ببر دل کبیر خبر از کیش پرآوازه بگیر بگو بهمن بشه فروردین عشق بشه هر روز خدا عید قدیم وقتی غنچه های ربنا شکن دست کارون رو بگیر و را بیا برو نیزار غریبی که هنوز میشه ذکر یا حسینا رو شنو.
خب به 3955 همچنان دوستان خوب شنونده پیامک میدن. آقای رضا یاخشی از تبریز برامون نوشتن که رئیس جمهور باید عهد ببنده که کارش رو درست انجام بده و سبب سربلندی مردم و کشورمون در جهان بشه. سپاسگزاریم. یاشاسین ایران، یاشاسین آذربایجان نوشتن در پیامکشون از اقصی نقاط کشور امروز پیامک داشتیم و بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه صدای مردم. نمیدونم ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر سید جلال حسینی معاون محترم سیاسی بسیج سازندگی کشور. بله آقای حسینی سلام و صبحتون بخیر.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و شما مجری خیلی خوب و دستاندرکاران این برنامه.
زنده باشید. خب تبریک باید بگیم به شما جناب آقای حسینی بزرگوار و همه همرزمان و همگامانتون در بسیج سازندگی کشور امروز.
بسیج مستضعفین.
بله بسیج مستضعفین، چون امروز سالگرد تأسیس جهاد سازندگی هم هست و در حقیقت عمل در حقیقت علم بسیج سازندگی همون خدماتی است که جهاد سازندگی در دهه 60 و اوایل انقلاب ارائه میداد، موقعی که به هر حال اتفاقاتی افتاد برای جهاد سازندگی و تغییراتی در ساختارش اتفاق افتاد، اون خدمات رو مردم شاهد بودن که در بسیج سازندگی ارائه میشه. آقای سید جلال حسینی بزرگوار بفرمایید که اگرچه که نیروهای نظامی طبق فرموده حضرت امام و تأکیدات مقام معظم رهبری به صورت مصداقی نباید فعالیت انتخاباتی داشته باشند، اما نقش بسیار مهمی دارن در تبیین اهمیت حضور حداکثری در انتخابات و ارائه شاخصهایی که منجر به انتخاب اسلحه بشه. شما با توجه به مسئولیتی که دارید بفرمایید که برای این مهم چه انجام دادید؟
بله، حالا قبل از اینکه این بحث رو مطرح کنم، چون مطلبی رو فرمودید، عرض کنم که سازمان بسیج مستضعفین یه مجموعه گسترده‌ایه که در زمینه‌های مختلف فعالیت داره. یکی از زمینه‌هاش بحث سازندگیه که سازمانی به نام سازمان بسی که سازندگی هم داره.
بله.
اما همونچه که شما فرمودید، خب با توجه به منع قانونی که وجود داره، نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران و سازمان بسیج مستضعفین اجازه ورود در